میهمان تلفنی این لحظه برنامه سلام صبح بخیر آقای سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران هستند. درود بر شما آقای سلطانی.
درود بر شما، صبحتون بخیر.
صبح بخیر.
و صبح همه شنوندگان عزیز، به خصوص دامداران عزیز و زحمتکشمون در سراسر میهن اسلامی.
درود بر شما آقای سلطانی. شنیدم که گفتید میتوانید گوش رو با یک نرخ مثلا 90,000 تومان، با یک همچین حدودی، حالا 2 تومان بالاتر 4 تومان پایینتر کار ندارم، تأمین بکنید و در اختیار مردم قرار بدید یا دولت بیاد ازتون بخره، فقط باید این اتفاق از طرف دولت تسهیل بشه. حل شده ماجرا یا اینکه نه، اصلا چجوری میتونید با این قیمت تأمین بکنید؟
بحث ما ببینید، پولی است که بابت 1 کیلوگرم گوشت به دست دامدار میرسه.
آها.
شرکت پشتیبانی موردام الان داره هر کیلوگرم گوشت گوساله 5 تیکه بسته‌بندی شده داره خریداری میکنه 82,500 تومان.
خب
اونم البته با اون قرارداد خب یه طرفه که داره که مورد قبول هیچ کدوم از دامدارا نیست، و اگر ما هزینه های بسته‌بندی و اینها رو ازش کم بکنیم، پولی که به دست دامدار میرسه برای هر کیلوگرم گوش 78,000 تومان.
عجب. خب
فرض بر این که این نهادهای دامی که منتش بر سر دامدارانه ولی سودش تو جیب یه سری افراد سودجوست توی کشور که با عرض 4200 تومانی آمده و در هر حال شاید مثلا 20% یا 40% این در اختیار دامدارا قرار بگیره که متاسفانه پرواربندای ما یک مقداری کمتر از این مقدار میگیرن، از این 20% هم شاید به دستشون نرسه. ما پیشبینی که کردیم جلساتی که برگزار شده، گفتیم اگر تازه با این نهادها که 3 قلمش دولت داره تامین میکنه در اختیار دامدار قرار بگیره، این باید حداقل 95,000 تومان ازش خریداری بکنه.
خب
یه رقم 92,500 تومانی هم ما رضایت دادیم که این کار انجام بگیره، ولی کن الان شرکت پشتیبان موردام این رو خدمتون که عرض شود هم 82,500 تومان هست و گفتن اگر قیمت بالایی باشه منوط به مصوبه ستاد تنظیم بازار هست که متاسفانه تا کنون اتفاق نیفتاده. حالا تو بازار گوشت و بشه قیمتی دارن میفروشند و اینها، اونها دیگه ارتباطی به نه دامدار داره و نه به اتحادیه شبکه دامداران داره.
مشخصا ارتباط به کی داره
جانم؟
مشخصا این قیمتی که مثلا من میرم توی بازار گوشت گوساله میخوام بخرم،
اگر از دامدار 92,500 تومان بخرن سود آنچنانی نداره، یعنی تقریبا سر به سر در میره.
نه نه، عرضم چیز دیگه است. میگم خیلی خوب، من فهمیدم که شما میتوانید با این قیمت تولید بکنید و ناراضی هم هستید از قیمت که دارن ازتون میخرن، اما میگم که این فاصله که پیش میاد، مگه نمیگید شرکت پشتیبانی امور دام میاد از شما میخره، چه اتفاقی میفته میرسه 145,000 تومان دست مردم گوشت؟
پشتیبانی امور دام برای ذخایر استراتژیک داره میگیره و در سردخانه ها نگه میداره، الان به بازار عرضه نمیکنه.
خیلی خب، اون هیچی، این گوشتی که الان توی بازار ما میریم میخریم داستانش چیه؟
بله، توی بازار که همیشه اختلاف حدود 55-60% اختلاف قیمت به صورت دامدار هست و مصرف کننده.
خب یعنی نباید باشه دیگه، این خیلی زیاده که.
در صداتون قطع باشه، من درست متوجه نمیشم.
ما که جامون ثابته، تلفنمون هم ثابته.
منم ثابت نشستم. بله.
عجب. خیلی خوب. حالا من بیشتر یه ذره شمرده تر صحبت میکنم. عرضم اینه که این 50-60% اختلاف که در واقع تا برسه دست مصرف کننده، به نظرتون عجیب نیست؟ زیاد نیست؟ خب کی داره این بازی رو با ملت میکنه؟
یک سری به اصطلاح افراد سوجو دیگه، یعنی بازارگردانای گوشت یه کسانی هستند که حتی خیلی خودشون هم نشون نمیدن. ما یه سری سلفخر داریم که از قبل میاد به خاطر به اصطلاح مشکلاتی که دامدار داره، دام رو پیش خرید میکنه از دامدارا، یه مقدار کمک علوفه‌ای شاید بهش میکنه، یه مقدار کمک مالی میکنه، این قیمت رو دام رو با قیمت خیلی پایین از دست دامدار در میاره، به دلال ها میده، دلال ها میدن به کشتارگاه، کشتارگاه میشه 2 قسمت، یا میره برای بسته‌بندی ها و بعد میاد تو بازار، یا میره تو فروشگاه قصابی و بعد میاد در اختیار مردم قرار میگیره. در هر دو حالت بر صورت اگر شما ملاحظه فرمایید 4-5 حلقه هست که حلقه ها با یک برنامه‌ریزی خیلی خوب میشه این حلقه ها رو از بین برد. مستقیما ما بتونیم با کمترین حلقه واسط این گوش رو از دست تولید کننده به دست مصرف کننده برسونیم به حداقل با این وضعیتی که الان هست ما بهشون هم اعلام کردیم.
آقای سلطانی شما الان چند وقت آمدید در اتحادیه دامداران دارید کار میکنید؟ رئیس
من بنیانگذار اتحادیه دامداران بودم در ابتدا 25 سال قبل که به عنوان رئیس هیئت مدیره مشغول شدم، اونجا رو راه اندازی کردیم، چند سالی دور بودیم، بعد ترتیب مجدد آقایون محبت کردن ما رو غیابن به عنوان مدیر عامل.
نه خب دیدن که شما کارتون رو بلدید، حالیتون رو دارید چی کار میکنید دیگه. همین من یه سوالی میخوام بکنم پیرو به این سوالی که پرسیدم. ما یک چیزی داریم در دنیا بهش میگن زنجیره تامین، یعنی این که معنی که مثلا توی تهران، توی ورامین، توی جنوب، شمال، هر جا مثلا مثال فلفل دلمه‌ای رو میزنم چون این اتفاق افتاده، فلفل دلمه‌ای تولید میکنم، بازار مصرفی که دارم مثلا کشور روسیه است، روس‌ها خیلی به فلفل دلمه‌ای علاقه مندن، این بازار در اختیار رژیم صهیونیستی بود تو همین چند سال پیش، یک مجموعه عاقلی آمد خرد جمعی رو به کار گرفت، همت کرد، اومد زنجیره تأمین این رو از تولید تا رسوندن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای که اسم روسیش الان خاطرم نیست در روسیه رو همه کاراشو انجام داد، گفت آقا من دور از جون بمونم فلفل دلمه‌ای تو رو با این کیفیت که از اسرائیلی هم بهتره تأمین می‌کنم، با این قیمت هر اتفاقی هم می‌خواد بیفته بیفته، ارز بشه 30000 تومان یا بشه 3000 تومان و ما این بازار رو مال خودمون کردیم. حالا یعنی اینقدر ما برامون سخته، اینقدر ما خدای نکرده دور از جون شما بی ارزه شدیم، نمی‌توانیم یه زنجیره تأمین مثلا اتحادیه شما با اتحادیه مثلا فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اتحادیه‌های دیگری که میتونن همسو کار کنن بیاید دست این دلال کم لطف رو، واسطه گری ایراد نداره، الان به عنوان یک شغل، به عنوان یک جایگاه اقتصادی تو دنیا داره بهش توجه میشه به اون واسطه، اما به شرط اینکه به حقش قانع باشد، خون مردم رو تو شیشه نکنند. به این فکر کردید بیاید یه سازوکاری رو تضمین بکنید؟ ما ثابت شده تو مملکتمون که تا خودمون نخوایم کسی دل واسمون نمیسوزونه. حالا شاید یه عزیزی هم که در یک جایی نشسته و باید اینو نظارت کنه، او هم یا حواسش نیست یا کارشو بلد نیست، خودمون انجامش بدیم. اینو بهش فکر کردید؟
بله. ببین اصلا در اساسنامه ما که مربوط به قانون سال 50 هستش، در ماده 5 بازار رسانی و بازار یابی محصولات کشاورزی و محصولات دامی به طور کلی بر عهده تعاونی‌ها و اتحادیه هاست.
بله.
منتها اولا که یک الزامات میخواد که این الزامات رو بایستی براش فراهم کنن، دوم متاسفانه یک انجمنها و یک به اصطلاح ارگانهای دیگری رو اومدن درست کردن به موازات اتحادیه، خب افرادی هم مثلا با نفوذ که مورد حمایت قرار میگیرن، ولی که متاسفانه هیچ وقت این اتحادیه و تعاونی در جایگاه واقعی خودشون قرار نگرفتن، یعنی بهشون اجازه داده نمیشه که بتونن کار انجام بدن.
آقای سلطانی الان راهکار پیشنهادی شما چیه برای اینکه هم تولید کننده گوشت به حال خوبی داشته باشد، هم کارگرمون بیکار نشود، هم من مصرف کننده میرم یه 2 کیلو گوشت بخرم مجبور نشم 200 گرم گوشت بخرم، یعنی زندگیم به هم نخوره واسه خرید یه گوشت؟
بله ما تر داریم و اعلام هم کردیم 0-100 کار گوشت در اختیار اتحادیه دامداران قرار بدن و سایر تشکلات مثل اشایری و اینها که به اصطلاح تو این کار یه تعدادی از اعضاشون به ترتیب کار دامداری دارن انجام میدن، 0-100، نه اینکه من اتحادیه مسئول تولید باشه بعد از اون طرف انجمنی داریم به نام واردکنندگان گوشت، انجمنی به عنوان صادرکنندگان دام، انجمنهای مختلف. ببین وقتی آشپز چند تا میشه یا شور میشه یا بی‌نمک، هیچ کس هم پاسخگو نیست. اگر 0-100 کارو به دست اتحادیه بدم، قطعاً بدونید هر زمانی که ما رو برکتی وارد میدون کردن، به خصوص سال 90 و 91 بعد شیر، ما 2 سال شیر رو ثابت نگه داشتیم، نهادم 1 ریال در بازار آزاد قیمتش بالا نرفت.
این فرمایش شما عواقب دارد، یعنی مسئولیت دارد، همه مسئولیتاشو میپذیرید دیگه، یعنی انقدر خودتون رو در جایگاهی که هستید قوی و صاحب ایده میدانید که میتوانید این رو 0-100 به شما بسپرن انجام بدید.
حتما. شما الان یه مثال من براتون بزنم.
ببینید
دام ما الان در حوزه خلیج فارس به لحاظ ذائقه پسندی که داره 1.5 تا 1.6 برابر قیمت دام هایی است که تو سایر کشورها ما داریم، کشورهای مثلا مثل استرالیا، نیوزلند، کنیا و کشورهای مثل مغولستان و اینها که میتونیم با قیمت ارزونتر گوسفند رو بیاریم. از این طرف داممون رو میتونیم با قیمت بالاتری بفروشیم که تولید کننده ما زیان نکنه. ما اعلام هم میکنیم همین جا این میتونیم بیایم با یک به اصطلاح جابجایی که انجام میدیم، تعاطری که انجام میدیم، گوشت رو در داخل تهران و سایر استان‌ها 20% زیر قیمت عرضه بکنیم، به نحوی که تولید کننده ما ضربه نخوره، مصرف کننده با قیمت ارزان بتونه گوشت خودش رو بخره.
از اون برم گوشت تولیدی خودمون رو چون دو کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر میپسندن، بله. ما 1.5 برابر قیمت میتونیم بفروشیم.
آفرین، بله بله بله، این کارو میتونیم. الان شما چی میشه، چه اتفاقی افتاده؟
از اون برم آخه داستانی که من سراغ دارم، ما هم ذائقمون با این گوشتایی که از شمال کش ایران وارد میشه جوره، یعنی میپسندیم، خوشمزه است، گوشتش مشکلی نداره.
مشکلی نداره. وقتی شما 20% ارزون تر، شما ببینید گوشت یخی میاد اینجا، مردم صف میکشن گیرشون نمیاد. ما گوشت گرم میدیم، ما گوشت دامی هم که میخوام بیاریم به صورت گرم حاضر هستیم که بیام به بازار عرضه بکنیم، و از اون طرف هم تولید کننده ما خیالش راحت است در طول سال، و هم مصرف کننده میتونه با قیمت پایین‌تر این گوشت رو در اختیار بگیره.
خیلی عجیبه، صورت مسئله مشخصه، راهکارش هم به این شفافی شما دارید به عنوان کسی که میگید 25 سال پیش اتحادیه رو تأسیس کردید دارید ارائه میدید، باز اتفاق جور در نمیاد.
آقایون ببینید، ما الان مطمئن باشید باید موانع برداشته بشه. من الان بخوام بیام کار رو در اختیار بگیرم، قطعا بدون یه سری افراد، اونایی که انجمنا رو درست کردن و شاید تفاوت بین بز و گوسفند رو هم ندونن، مطمئن باشید اگر که ما یک به اصطلاح حمایتی پشت سر اتحادیا نباشه و الزاماتی در کار نباشه، همه میشن وارد کننده، هیچ کسی هم به فکر بازار داخل نخواهد.
پدر تولید کننده هم در میاد، جوونمونم بیکار میشه، دامدارمونم بیکار میشه.
کار باید به طریق انجام بگیره که تولید کننده ضربه نبینه، مصرف کننده هم بتونه اون به اصطلاح به اون نیازی که داره به مقدار کافی برسه. چون واقعا ما عنصر آهن در گوشت، کلسیوم در شیر، این دو تا عنصر اگر نباشه سلامتی هم نخواهد بود برای مردم.
نسلمون، اصلا نسل آیندهمون که میخواد مملکت رو بسازه دچار مشکل میشه.
دامداران عزیز ما دارن زحمت میکشن، باید به خدا قسم دستشون رو بوسید که تونستن در همه شرایط سختی که بوده، از زمان شرایط تحریم و کرونا و همه چی پای کارشون وایسادن و تا الان نگذاشتن که بازار دچار مشکل بشه، و اینها به نظر من در سنگر اقتصادی مقام اول رو دارن، چون در بدترین شرایط دارن بهترین تولید رو انجام میدن. توقع‌ترین افراد تو جامعه هم هست.
متشکرم آقای سلطان. متشکرم آقای سلطانی. من این نکته رو بگم که دوستان در وزارت جهاد کشاورزی، آقای خوازی و همکارانشون، اگر پاسخی دارید سلام صبح بخیر، در همین زمان وظیفه‌شه به شما زمان بده تا بتونید پاسخی اگر دارید به آنچه که آقای سلطانی مطرح کردن رو بفرمایید، ببینیم که چرا ماجرای گوشت این گونه پیش می‌رود. متشکرم خانم حاقیان، صحبت کردم با رئیس اتحادیه دامداران آقای سلطانی.